The Salto before Yash Baker Dory out. Beroch Chon Behish Go Be Ball Lo Ye Salt Rochon Nasho Go Nor Olam Nor Dal Zeti Min Barash Roste Do Nor Dal.
در گفتارهای گذشته آمدیم محتویات شاهنامه را به سه بخش اساطیری، حماسی و تاریخی تقسیم کردیم. ممکنه این تصور برای بعضی از دوستان پیش بیاد که یه خط فاصلی بین شاهنامه هست، یعنی تا یه جایی مطلب اساطیری تمام میشه و از اونجا مطلب حماسی شروع میشه، یا از جای دیگری از سطر معینی بخش حماسی به پایان میرسه و بخش تاریخی شروع میشه. در حقیقت اینطور نیست و این قسمت ها مثل سایه و نیم سایه خطوط مشخصی از همدیگه ندارن، یعنی بخش اساطیری رفته رفته تبدیل میشه به بخش حماسی و بخش حماسی رفته رفته بخش تاریخی. درباره این قسمت آخر در موقعی که از بخش تاریخی گفتگو میکنیم سخن به میون خواهیم آورد، ولی الان باید عرض بکنم که مثلا یکی از داستانهای حماسی که داستان مربوط به پهلوانان حماسی است در بخش اساطیری شاهنامه است، درباره زال و زاده شدن زال و پرورش او دست سیمرغ و پس از او بازگشتن زال به آغوش پدر، که سام بعد از این خوابی دید و سرزنش شنید از خداوند که داده ایزد رو به دور انداخته، پسر رو سیمرغ آورد و به دست پدر سپرد و او فرزند خود رو که جوان برومندی شده بود پیش منوچهر شاه برد و منوچهر شاه او رو گرامی داشت و عهدی نوشت و حکومت زابلستان رو به سام و پسرش زال سپرد و اونها به شادی روانه زابلستان شد. اما این جوان براش داستانها در پیشه. اولین داستان، داستان عشق این جوان است که یکی از داستان‌های بسیار زیبای عاشقانه شاهنامه است و بنده هرچی فکر کردم که نمیتونیم از سر این داستان بگذریم و یادی از اون نکنیم. داستان زال و رودابه. زال جوان میاد و آداب پهلوانی، سپاهیگری، سخن گفتن، ادب معاشرت و سایر مسائل رو که خیلی نیازمند بوده اینها رو فرا میگیره و پهلوانی برازنده و زیبا میشه. در همسایگی زابلستان کابلستان بوده که در اونجا فرمانروایی بوده به نام مهراب شاه کابلی. این مهراب شاه کابلی از نژاد ضحاک بوده و همین مایه گرفتاری میشه برای زاد. در هر صورت فرمانروایی زابلستان و کابلستان و چند شهرستان اطراف او رو به سام و زال واگذار کرده بودند و زال در ضمن سرکشی میشنود از اشخاص مختلف که مهراب دختر بسیار زیبایی در شبستان داره. در نتیجه موجب میشه این امر که زال تصوراتی بکنه برای این دختر. چند بیت از شاهنامه در این مورد میخونم. مهراب میاد به مهمانی زال و سام، بعد این داستان اتفاق میفته. میگوید که چون مهراب برخاست از خان زال، نگه کرد زال اندران برز و یال. یکی نامدار از میان مهان چنین گفت که ای پهلوان جهان، پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید روشن‌تر است. سر تا به پایش به کردار آج، به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج. بران سفت سیمینش مشکین کمان، سرش گشته چون حلقه پای بند. شاید این لغت های نسبتا مشکل رو بهتر بشه توضیح کوچیکی بدم. ساج معنی بلوط هندی است، درخت زیبایی است و و سفت به معنی شانه است.
روحانش چو گلنار و لب ناردان، ز سیمین فرش رسته دو ناردان.
دو چشمش به سان دو نرگس به باغ، مژه تیرگی برده از پر زاغ. دو ابرو به سان کمان تراز، بر او توز پوشیده از مشک ناز. بهشتیست سر تا سر آراسته، پر آرایش و رامش و خواسته. وقتی شاهزاده خانه به این زیبایی رو در برابر جوانی مثل زال توصیف کنن، نتیجه چیست؟ نتیجه این است: برآورد مرزال را دل به جوش، چنان شد که از او رفت آرام و هوش. دلش پر از مهر رودابه شد از این توصیفی که شنیده بود و سودای عاشقی در سرش آغاز شد. از سوی دیگر وقتی مهراب برمیگرده به کابلستان با زنش سیندخت که گفتگو میکنه، میگوید خب رفتی به زابلستان، سام رو دیدی، زال رو دیدی، این بچه رو که سیمرغ پرورده دیدی، چطور بود؟ مهراب پاسخ میده که بله، او رو دیدم، جوان بسیار برومندی است، خیلی زیباست، خیلی برازنده است. از آهو همان کش سپید است موی، تنها عیبش این است که موش سپیده. بگوید سخن مردم عیب جوی، ولی اینو عیب جویان میگن، سپیدی مویش بزیبت همین، تو گویی که دلها فریبت همین. میگه مثل این که این سپیدی مو برای او زیبنده است و اندام و قیافه و رخسار دلفریبی داره. در این مجلس گفتگو رودابه دختر مهراب هم نشسته بوده، دختر جوان جفت جوی، و از این گفتگوی پدر و مادر دل او هم از سوی دیگر پر از مهر زال میشه و به فکر صید این پهلوان تازه رسیده میفته. و چنان که دختران و زنان میدانند به چه نحوی عاشق رو به سوی خودشون جلب بکنن، نقشه کاری میکشه. اولین کاری که رودابه در این راه میکنه این بوده که سر خودش رو، یعنی داستان عشق خودش رو، با 5 پرستنده یعنی خدمتگاری که داشته در میون میگذاره و از اونها راه چاره میخواد، برای اینکه میدونسته حتما کار رو باید با کمک اونها انجام بده. شروع میکند به اینکه راز دل خودش رو اونها بگه. میفرماید که بدان بندگان خردمند گفت، که بکشاد خواهم نهان از نهفت. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. پر از پور سام است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگسلم. همه خانه شرم پر مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهر اوست. کنون این سخن را چه درمان کنید، چه خواهید و با من چه پیمان کنید؟ دختران خدمتکاران اول رودابه رو سرزنش میکنن از اینکه چرا مهر زال رو در دل گرفته. میگوید تو را خود به دیده درون شرم نیست، پدر را به نزد تو آزرم نیست. که آن را که بندازد از بر پدر، تو خواهی که گیری مرو را ببر. که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. کس از مادران پیر هرگز نزاد، نزان کس که زاید بیاید نجات. رودابه خیلی متغیر میشه از این که میبینه دختران به این ترتیب با او حرف میزنن. با خشم به اونها میگوید که چنین گفت که این خام گفتارتان، شنیدن نیرزد ز پیکارتان. نه فغفور خواهم، نه قیصر، نه چین، نه از تاجداران ایران زمین. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با برز و یال. گرش پیر خانی همی یا جوان، مرا او به جای تن است و روان. دختران وقتی میرن رودابه تصمیم قطعی داره برای اینکه با زال آشنایی پیدا بکنه، میگوین بسیار خوب، ما فدای تو هستیم، ما بندگان تو هستیم و هرچه تو بخواهی انجام میدیم.
اگر جادویی باید آموختن، به بند و فسون چشم ها دوختن، بپریم با مرغ و آهو شویم، بپوییم و در چاره جادو شویم، مگر شاه را نزد ماه آوریم، به نزدیک او پایگاه آوریم. به این ترتیب رودابه میخندد و اینا رو میفرستد، میرون نزدیک جایی که زال اقامت داشته، در باغ مشغول گل چیدن میشن. البته قبلا هم آرایش مفصلی کرده بودن و در نهایت زیبایی و جلوه‌گری میان به اون بوستان. زال وقتی که نگاه میکنه از پنجره میپرسد کی هستن این دختران؟ چنین گفت گوینده با پهلوان، که از کاخ مهراب سر و روان، پرستندگان را سوی گلستان فرستد همی ماه کابلستان. میگوید که اینا پرستندگان و خدمتکاران رودابند. زال هم فکر میکنه که خودی به اینها نشون بده، میاد بیرون با یه خدمتکار نسبتاً کم سن و سالی که کمان و تیر و وسایلشو میآورده، و وقتی میرسد اونجا میبیند مقداری مرغابی هستن. وقتی یه مرغابی بلند میشه، تیر و کمان رو میخواد و با یک تیر این مرغابی رو میزند و فرود میاره، به طوری که دختران بسیار تحسین میکنن. بعد میپرسن از اون پیشخدمت زال که این کیست؟ جواب میداد که شه نیم روز است، فرزند سام، که دستانش خوانند شاهان به نام. نگردد فلک بر چنو یک سوار، زمانه نبیند چنو نامدار. دختران هم به این پیشخدمت زال میگویند مهراب شاه هم دختری دارد، به زیبایی چنین است و چنان است، و وصف مفصلی از او میکنند که تنها این آقای تو زیبا نیست، خانم ما هم به همون زیبایی بلکه زیباتر. خدمتگار وقتی پیش زال برمیگرده، زال از او میپرسد که چی گفتن که تو خندان شدی به این ترتیب؟ جواب داد اون چرا شنیده بود به پهلوان گفت، و پهلوان به وسیله اون خدمتگار پیغام فرستاد که اگر این طور است پس یه چند لحظه صبر کنید تا من یه مقداری هدایا بدم به شما که شما برای بانوی خودتون ببرید. دختران هم صبر میکنند و زال مقداری گنج و گوهر میده به پرستندگان رودابه و اونها برمیگردن. وقتی که برمیگردن، رودابه به اونها میگوید که خب چگونه دیدید زال رو؟ قصه رو گفتن که ما چنین کردیم و چنان کردیم و زال رو دیدیم. میگه که نهادن دیبا و گوهر به پیش، بپرسید رودابه از کم و بیش، که چون بودتان کار با پور سام؟ به دیدن به هست عرب آواز و نام. پریچهره ارپنج بشتافتند، چو با ماه جای سخن یافتند، که مردیست برسان سرو سهی، همش زیب و هم فر شاهنشهی، همش رنگ و هم بوی و هم قد و شاخ، سواری میان لاغر و بر فراخ، دو چشمش چو دو نرگس قیرگون، لبانش چو بسد، رخانش چو خون، کف و ساعدش چون کف شیر نر، هیون ران و موبد دل و شاه فر، سراسر سفید است مویش به رنگ، از آهو همین است و این نیست ننگ، سر جعد آن پهلوان جهان، چو سیمین زره بر گل ارغوان، که گویی همین خود چنان بایدی، وگر نیستی مهر نفزایدی. میگه مثل این است که اصلا باید اینطور باشه، و اگر آدم زال رو با موی دیگری در نظر بگیره، محبت او رو نمیتونه به دل بگیره. وقتی که اینطور میگویند دختران، بعد رودابه به یادشون میاره که شما که گفته بودید که این مرغ پرورده است، چنین گفت با بندگان سربون، که دیگر شدستی به رای و سخن، همان زال خوب مرغ پرورده بود، چنان پیر سر بود و پژمرده بود، به دیدار شد چون گل ارغوان، سهی قد و دیبارخ و پهلوان. بعد از اینکه گفتگو میشه، بالاخره زال به این پرستندگان بار دیگر که میبینن میگوید که آیا ممکن است که ما این بانو رو ببینیم و امکان دارد که ملاقاتی بین ما صورت بگیره؟ جواب میدن که بله، چه اشکالی داره، چرا نمیشه. و به این ترتیب پرستندگان در کار میان برای اینکه ترتیب ملاقات زال و رودابه رو با هم بدهند. این صحنه دیدار
زال با رودابه یکی از زیباترین صحنه‌های شاهنامه است و همین دلیل من چند بیتی ازش رو میخونم. میفرماید که چو خورشید تابنده شد ناپدید، در حجره بستند و گم شد کلید. پرستنده شد سوی دستان سام، که شد ساخته کار بگذار گام. سپهبد سوی کاخ بنهاد روی، چنان چون بود مردم جفت جوی. برآمد سیه چشم گل رخ به بام، چو سرو سهی بر سرش ماه تام. چو از دور دستان سام سوار بدید، آمد آن دختر نامدار. دو بیجاده بگشاد و آواز داد، که شاد آمدی ای جوان مرد راد. بعد به این ترتیب تعارف میکنه به زال که بله خیلی پای شما رنجیده شد، این راه رو آمدید، زحمت کشیدید، لطف کردید. و بعد از این تعارفات فردوسی این فرماید که سپهبد که از آن گونه آوا شنید، نگه کرد خورشید رخ را بدید. شده بام از آن گوهر تابناک، به جای گلش سرخ یاقوت خاک. چون این داد پاسخ که ای ماه چهر، درودت ز من آفرین از سپهر. همی خواستم تا خدای جهان نماید مرا روی تو در نهان. کنون شاد گشتم به آواز تو، بدین چرب گفتار با ناز تو. یکی چاره راه دیدار جوی، چه پرسی تو بر باره و من به کوی. میگه من توی کوچه ایستادم و تو بالای بام قصر، این که گفتگوی خیلی دلپذیری نمیشه، فکری بکن که نزدیک هم باشیم. کمندی گشاد او ز سرو بلند، یعنی رودابه موی خودش رو باز کرد. کمندی گشاد او ز سرو بلند، که از مشک از آنسان نپیچد کمند. خمندر خم و مار بر مار بر، بران قبقبش نار بر نار بر. بدو گفت بر یاز و بر کشمیان، بر شیر بگشای و چنگ کیان. بگیر این سیه گیسو از یک سوام، ز بهر تو باید همی گیسوام. البته زال قبول نمی کنه و می گوید که نمی شود که من تو رو آزرده کنم، و کمندی می خواد و با کمند میاد بر بام قصر. وقتی که به بالای قصر می رسه، باز فردوسی می فرماید گرفتان زمان، یعنی ماهرو، گرفتان زمان دست دستان به دست. برفتند هر دو به کردار مست. فرود آمد از بام کاخ بلند، به دستندرون دست شاخ بلند. سوی خانه زرنگار آمدند، بدان مجلس شاهوار آمدند. بهشتی بود آراسته پرز نور، پرستنده بر پای و در پیش حور. شگفتی بماندند در او زال زر، بدان روی و آن موی و بالا و فر. خلاصه اینجا توصیف زال رو میکنه و توصیف رودابه رو میکنه فردوسی. بعد هم میگوید که تا وقت سپیده اینها مینشینند. بعد با هم این چنین پیمان میبندند. میگوید که سپهبد چنین گفت با ماهروی، که ای سرو سیمین پر از رنگ و بوی. منوچهر چون بشنود داستان، نباشد بدین کار هم داستان. همان سام نیرم برآرد خروش، کف اندازد و بر من آید به جوش. ولیکن سر مایه جان است و تن، همه خار گیرم بپوشم کفن. پذیرفتم از دادگر داورم، که هرگز به پیمان تو نگذرم. وقتی اینطور میگه، بعد گبدو گفت رودابه من همچنین پذیرفتم از داور داد و دین، که بر من نباشد کسی پادشاه. جهان آفرین بر زبانم گوا، جز از پهلوان جهان زال زر، که با تخت و تاج است و با زیب و فر. بدرود میکنن. ولی اینجا من یک نکته رو باید بگم که در این بزم فردوسی در نهایت زیبایی وقتی از عشق بازی زال و رودابه سخن میگه، میگوید که همه بود بوس و کنار و نبید، مگر شیر کو گور را نشکرید. و به این ترتیب در نهایت فصاحت و بلندی مطلبی رو که میخواد میرسونه که بین اونها همه چیز بود اما فقط پیمان زناشویی بود و کار به هماغوشی نکشید.
اول کار باید که مطلب رو بعد از این عهد بستن با پدر حل کنه، بعد از پدر داستان منوچهر شاه، برای اینکه عرض کردم مهراب از نژاد ضحاک بوده و پادشاهان ایران و پهلوانان ایران پیوند با ضحاک ستمگری که تمام ایران رو به خاک خون کشیده بود نباید میکردن و این مانع بسیار بزرگ. اول زال نامه می نویسه به پدرش سام، میگوید که یکی نامه فرمود نزدیک سام، فرمود یعنی دستور داد بنویسن، سراسر نوید و درود و خرام، ز خط نخست آفرین گسترید بدان دادگر کو جهان آفرید، از اوی از شادی از اوی از زور، خداوند کیوان و ناهید و هور، خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست، از او از ایزد باد بر سام نیرم درود، خداوند کوپال و شمشیر و خود، چماننده دیزه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد. دیزه معنی اسب است و چراننده کرکس اندر نبرد اشاره به این است که کشتگان بسیار در میدان جنگ از شمشیر سام بر زمین می‌ریختند و موجب مهمانی کرکس ها می‌شدند. فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خونز ابر سیاه، ابر سیاه هم اشاره به شمشیره، گراینده تاج و زرین کمر، نشاننده زال بر تخت زر، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنرها برافراشته.